دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و در کنار جناب آقای عبدالله اسدی نازنین. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر.
درود بر شما حمیده عزیز، صبح شما هم بخیر و به صبح همه شنوندگان عزیز هم بخیر.
خسته نباشید. شما هم خسته نباشید آقای اسدی. خیلی ممنون و متشکریم. آقای اسدی، قبل از اینکه بریم حالا سوال‌های پناهجویی رو از شما بپرسم، شما ده هفته گذشته جلسه‌ای رو به صورت پرسش و پاسخ با حضور پیام حاتمی، وکیل اداره مهاجرت، برگزار کردید در لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان. می‌خوام بدونم که به صورت کامل گزارشگونه در این جلسه چه گذشت، پیام حاتمی چه گفت و الان مشکلات پناهجویی حول محور چه مسائلی میگذره و یک گزارشی تقریبا لطف بفرمایید از این جلسه ای که اتفاق افتاد.
اوکی، مرسی. خب جلسه از قبل، دو هفته قبلش اعلام کرده بودیم چنین جلسه برگزار میشه. این جلسه بیشتر به منظور اطلاع رسانی درست به پناهجویان هستش. خب خیلی از پناهجویانی که به این روز میفتن و بالاخره جواب رد میگیرن، بعدا هم گرفتار میشن و به راحتی نمیتونن یک بار دیگر پروندهشون مورد بررسی قرار بگیره، بیشتر به خاطر کمبود اطلاعاتی هست که در رابطه با مسئله پناهندگی دارن. و توی این جلسه خب روی چند محور صحبت شد. یک محور اصلیش همین اطلاعات کافی برای درخواست پناهندگی هست که خیلی از پناهجویان کمتر به این موضوع توجه میکنن یا بعضن فقط به نکاتی که یا به اطلاعات دست و پا شکسته که مثلا ممکنه فقط بستگانش که سالها پیش اومدن اکتفا میکنه، یا مثلا به پناهجویانی که فقط تجربه خودشونو مثلا در مدرسه و در کمپای پناهندگی با اونا در میان میذارن، فقط بنا به چنین اطلاعاتی میرن خودشونو معرفی میکنن، ولی اونجا میبینن که نه، اطلاعاتی که خود اداره مهاجرت برای درخواست پناهندگی از اونا میخواد خیلی فراتره. و در این حال هر پناهجو، هر کیس متفاوت هست با کیس دیگری، الزاماً همه کیس ها مثل هم نیستن، همه دلایل پناهندگی مثل هم نیستن، همه آدم ها به یک دلیل مشترک کشور رو ترک نمی کنن، دلایل متفاوتی وجود داره. بنابراین خب یک محور کار سر اینا بود که بعد چیکار بکنن. بخش دیگه ای از سوالات و اینا راجع به همین اقامت پناهندگی و اقامت کاری. خب خیلی از پناهجویانی که جواب رد پناهندگیشون جواب رد میگیره، میان در اون فرصت باقی مونده که مونده میرن روی اقامت کاری. و این اقامت کاری هم توی جلسه روز جمعه نشون داد که خب نادقیق وارد میشن، اطلاعات کافی ندارن. خیلی از پناهجویان اوترس فوربون رست زدن روی پروندشون، یعنی مثلا ممنوعیت به داخل شنگن 1 سال یا 2 سال. ممنوعیت وقتی میزنن به داخل یک پرونده، دیگه اون پرونده نمیتونه مثلا از پناهندگی به اقامت کاری مثلا عوض بشه. بنابراین خب خیلی رفتن و بعد در نیمه میگن که ای معنی خیلی بزرگی برای اقامت کاری اینا وجود داره، اونم اینکه در مهاجرت به خاطر اینکه مثلا ویزای ایتالیا مثلا داشتن و 6 ماه غیر قانونی مثلا زندگی کردن، یا زمانی که مثلا جواب رد میگیرن و طبق دستور در مهاجرت کشور رو ترک نمی کنن، این ممنوعیت و پرونده اونا زده میشه و این خودش تا زمان 4 سالی که مثلا سپری باید بکنه، اینا هیچ کار دیگه ای نه از رای پناهندگی نه از رای اقامت کاری نمیتونن انجام بدن. در نتیجه با مشکل بزرگی روبرو میشون و اون جلسه هم نشون داد که تقریبا 70-80% از پناهجویان با این مشکل مواجه بودن و اینا هم سوالاتی بود که خیلی از پناهجویان خب نمیدونستن و بالاخره تو این جلسه پیام حاتمی نکات خیلی مهمی رو مطرح کرد و بالاخره پناهجویان به توجه اشکالات، ضعف‌ها، کمبودها و برای پناهندگیشون متوجه شدن و باید تلاش کنن. و این حال محور دیگری هم در مورد اینکه خب این پناهجویان الان این شرایط رو پیدا کردن، دستشون از زمین و هوا بریده شده، نه پرونده بعضی دارن، نه روی اقامت کاری موندن، نه روی اقامت پناهندگی. خب چیکار بکنن برای اینکه دوباره پرونده اینا مورد بررسی قرار بگیره از نظر پناهندگی؟ بخشی از این صحبت ها سر فعالیت سازمان یافته، فعالیت جمعی اونها بود و بالاخره پیام حاتمی هم به این نکته اذعان داشت که خود پناهجویان باید کار جمعی بکنن، باید محور باشن، باید فعالیت کنن. به این اتفاقاتی که در 1 سال گذشته در ایران افتاد اشاره شد، گفتن که بالاخره توی این تظاهرات ها پناهجویان باید نقش داشته باشن، باید محور باشن، باید بتونن فعالیت بکنن. این فعالیت جمعی باعث بشه که توجه ادارات امور پناهندگی رو و مشکلات اونا در صورت بازگشت به ایران بهش توجه داشته باشه و دوباره این پرونده رو برحال. خب ما هم از 10 ماه پیش استارت کمپینی رو زدیم در شهرهای استکهلم و یتوبوری، هر ما یک بار دمه در مهاجرت خود جمع میشیم، تجمع میکنیم، پلاکارت به دست میگیریم، سخنرانی میکنن، شعار میدن و بالاخره نامه‌هایی به اداره مهاجرت نوشته شده، جواب‌های دریافت شده، سر اینا هم صحبت شد و برحال تنها راه حل برای این دسترس پناهجویان این بود که بالاخره کار متشکل بکنن، کار سازمانگرانه بکنن، فعالیت جمعی بکنن تا اینکه بشه به خاطر شرایط ویژه‌ای که در ایران هست توجه دولت و مقامات اداره مهاجرت رو و مشکلاتشون جلب بکنن و این پرونده ها رو دوباره بررسی بکنن و بهشون اجازه اقامت بدن. توی این 3 محور تقریبا اون جلسه چرخید و برحال سوالات زیادی مطرح شد، پناهجویان زیادی اونجا بودن که برحال خودت هم اونجا بودی دیگه، شاهد بودی که برحال خیلی از پناهجویان سوالاتشون رو مطرح کردن. جلسه تا دیری طول کشید و به هر حال به نظر من پناهجویان بعد جلسه از خود جلسه راضی بودن، یعنی کلن از خود جلسه راضی بودن و خیلی ابهامات اونا روشنی ها جواب گرفت، ولی باید برش اقدامات عملی بکنن خودشون دیگه. اونجا خب این اطلاعات داده شد ولی بالاخره پناهجویان باید برن این فعالیتی که لازم هست لازم هست اجرا بکنن، فعالیت رو انجام بدن. بالاخره یک روز و دو روز و سه ماه و چهار ماه زنون نزنن، عقب ننشینن، سمج باشن، جلو برن، بالاخره کار جمعی بکنن، به کار جمعیشون توجه جلب کنن. و در این حال هر کسی هم بر حال باید برای پرونده خودش هم کارهای فردی بکنه، راهایی که وجود داره، مشاوره هایی که بعد بگیره، اطلاعات که بعد تکمیل بکنه، وکیلی که ممکنه احیانا بعد داشته باشه برای بشونر پروندهش. و بالاخره این جنبه از کارم به طور شخصیت پرکرسی باید خوب دنبال پرونده خودشم باشه، در این حال فعالیت جمعی هم صورت بگیره. این کلن محور کل جلسه بود که روز جمعه برگزار شد.
آقای اسدی، سوالی که از شما دارم در ارتباط با تعداد افراد شرکت کننده است. حدود 20 نفر، حالا با یکی دو نفر اختلاف بیشتر و کمتر، در این جلسه حضور داشتن. با توجه به اینی که تعداد پناهجویان ما محدوده به این عدد نمیشه و تعداد بیشتری از پناهجویان هستند که در شهر ما میشناسیمشون، فکر میکنین چه دلایلی داشت که اطلاع رسانی ضعیف بود یا دلایل دیگری داشت که تعداد حداقل، من فکر میکردم که برای این جلسه حداقل 70-80 نفر شرکت میکنن؟
به نظر من مشکل در اطلاع رسانی نبود، اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت گرفته بود. خب ما میدونیم که خیلی از پناهجویان که از مناطق دورتری هستن پول رفت و آمد ندارن از کمپ مثلا بیان. بقیه از بیچه پناهجویانی که شرکت کرده بودن به جز یک نفرشون بقیه در یه طوری زندگی میکنن. و بالاخره من میدونم که ده ها پناهجوی دیگر هم در یه طوری میشناختم در اون جلسه حضور ندارن. خب این کم توجهی هم از نظر از خود پناهجویان هم هست، تنها مثلا اطلاع رسانی نیست. ما 3 هفته بود اطلاع رسانی می کردیم تو فیسبوک، اینستاگرام، رادیو و کانالی که گروه های تلگرامی که واتساپی که پناهجویان اونجا جمعن، اکثرا اونجا هستن، با هم روزانه یادداشت رد و بدل می کنن، با هم صحبت می کنن، دیالوگ دارن، با هم از این جلسه اطلاع داشتن. ولی خب همین اندازه که مثلا روز اول درخواست پناهندگیشون به این اطلاعاتی که گفتم توجه نمی کنن و دنبال نمی کنن، یا مثلا اکتفا می کنن فقط به راهنمایی یک پناهجویی که مثلا فقط تجربه خودش رو داره، باعث میشه که به هر حال 10 سال و 15 سال نتونن اجازه اقامت بگیرن. به نظر من خب عدم شرکتشون در این جلسه هم نشان کم توجهی اینا هست به مشکلات خودشون. یا شاید ممکنه برحال بعضی هم به هیچ وجه امکان شرکت در این جلسه رو نداشتن. من یکی دو نفر رو میشناختم که صاحب کارشون بهشون گفته بود اگر این جلسه رو بری، یعنی که مغازه من ول کردی، اونجا داره کاری میکنه، تو دیگه نمیتونی بیایی کار کنی. مثلا خب به من زنگ زدی، دو نفرشون همینو گفتن. ولی تصور نمی کنم همه پناهجویان همین مشکل رو داشتن. تصور میکنم فقط بیتوجهن به این چیزا. فکر میکنن که مثلا هر جای رفتن یه تحسنی بوده، یه فعالیتی بوده، یه کاری کردن، فکر کردن که مثلا یه کار انجام دادن، یه تحسن، یه دو تا تظاهرات دیگه جواب نداد، دیگه بقیه جواب نمیده. بنابراین این دسته از پناهجویان واقعا از این نظر نسبت به پناهجویانی که در دوران اصل پناهندگی سیاسی می اومدن بسیار بسیار متفاوتن. من به یاد دارم مثلا 20-25 سال پیش بخشی از پناهجویانی که می اومدن مثل فعالیت برایشون مهم بود، اطلاعاتی که باید روز اول بگیرن برایشون مهم بود، دنبال میکردن، خودشون محور کار بودن، محور مبارزه بودن، تلاش میکردن، تلاش جمعی میکردن، چه در ترکیه، چه در اندونزی، مالزی، کشورهایی که به هر حال هستن تا چه رسد به کشورهای پناهنده پذیر مثل اروپا و اینا، واقعا اون خیلی کیفیت این پناهجوها با هم متفاوت هستن، اصلشون اصل متفاوتی هست، مشکلاتشون حتی مشکلات متفاوتی هست. به هر حال خیلی از این پناهجویانی که الان هستن به طور واقعی خب شاید به طور فردی هر کدومشون تحت تعقیب نبودن، یا بیشتر به خاطر مشکلات متعدد اجتماعی و سرکوب ها و نهنجری های اجتماعی دارن میان. به همین خاطر من فکر میکنم این یک این خودش باعث میشه که مثلا کمتر تن به این کارا میدن، کمتر دنبال این نوع فعالیت ها که مثلا زودتر اون رو به مقصد میرسونه، با اون دورنمایی که برای خودشون ترسیم کردن میرسونه. یکیش اینه چون من بالاخره تو این سالها طیفه گوناگونی از پناهجویانی که از ایران اومدن رو تجربه کردیم، از سالهای 2004 تا 2005 و بعد 2015 و 2011 و نمیدونم همینجوری که اومدیم، کیفیت پناهجویان، ترکیب پناهجویان، ترکیب مشکلات پناهجویان کاملا با هم فرق میکرده. ولی به هر حال اگر همه اینا رو جمع بکنم میگم خب همه اینا از ایران اومدن، از شرایط اختناق سیاسی در ایران هست، سرکوب هست، مشکلات اقتصادی شدید هست، به هر حال حجاب اجباری هست، مذهب اجباری هست، مشکلات متعدد اجتماعی هست، به هر حال دسترسی به تحصیلات عالیه مثلا کمتر هست برای خیلی از اقشار. همه اینا میتونه دلایلی باشه که برای پناهندگی این ترکیبی که الان هستن. و به همین خاطر خیلی سخته کار با این ترکیب از پناهجویان توی این دوره. واقعا من خودم مثلا با اینا وقتی می نشینم توی مشاوره بیاد میارم که چند ماه پیش یک نفر اومده بود در دل همین اتفاقاتی که سال گذشته در ایران بود اومده بود، واقعیتش این بود که وقتی من باش صحبت میکردم انگار توی ایران نبوده، انگار اون فعالیت ها، انگار این همه کشتار، این همه سرکوب، این همه خیزش انقلابی در ایران مثلا برش انگار بیگانه بود. من خیلی تو جلسه خیلی عصبانی شدم، گفتم از شما اومدی مثلا چیکار کنی مثلا اینقدر دوری از این ماجرا. میخوام بگم که اینا یه نمونه هایی هست که میخوام بگم که اینجوری هست. به هر حال تقصیر کسی دیگه ای نیست، شاید تقصیر بیشتر خود پناهجویان هستن، بخشش هم سیاست سختگیرانه ای هست که دولت ها دارن. شما با این دلایل ضعیف هم بیای بعد اینو ترکیب بکنی با این سیاست امروز دولت ها، امروز اروپا، همش دارن مثلا میگن جلو پناهجویان رو باید بگیری، دیگه ظرفیت نداریم، دیگه نباید به اینا راه داد، اینا پناهندگان مثلا سیاسی نیستن، دلایل کافی برای پناهندگیشون ندارن. ولی باز با این وجود میان وقتی وارد مصاحبه میشن، آخه مصاحبه های خیلی ضعیفی دارن خیلی هاشون. اینا باید بالاخره من باید بگم، نمیشه مثلا نگیم، اگر نگیم بر حال خودمون رو گول میزنیم یه جورایی. به نظر من پناهجویان بخش زیادی از مشکلاتی که هست مربوط به خودشونه و کمتر دنبال این کار هستن، و اینم باعث میشه که ادارت امور پناهندگی دلایل اینا رو برای درخواست پناهندگی کافی ندونن و یکی پس از دیگری مثلا جواب رد بگیرن. من یه نمونه میارم از آلمان. سال گذشته دولت آلمان اعلام کرده بود که ما به پناهجویانی که دلایل مذهبی از ایران اومدن، دلایل مذهبی برای پناهندگیشون اعلام میکنن، اعتماد نمیکنیم. مثلا اونایی که مسیحیت و اینا رو اعلام کرده بود، مثلا این یه نمونه. مثلا توی هلند یادمه که مثلا بی بی سی رفته بود توی جلسه با پناهندگان توی کلیسای و چند پناهجوی مثلا ایرانی مصاحبه میکرد خیلی جالب نبود. مثلا یه چیزی پخش شد به طور علنی که نمیبایست مثلا پخش میشد. اینا ضعف از اینا سوراخایی که تو پرونده پناهجویان هست، اینا دولت ها بهش توجه دارن و خیلی هم بهش توجه دارن و همین باعث میشه که سلب اعتماد بکنن به گفته های پناهجویان برای درخواست پناهندگیشون.
سوالی که برای من به وجود میاد اینجا در ارتباط با پناهجویان، فکر میکنم با توجه به شرایط سختتری که حداقل الان ما در سوئد باهاش مواجه هستیم، روزانه داریم میخونیم اخبار رو، میشنویم که در برنامه دنیای پناهجویان هم بارها شما بهش تاکید داشتید، مبنی بر این هست که در واقع روز به روز سختتر داره میشه جریان اقامت گرفتن و اصولا موضوع پناهندگی در سوئد، و یک جورایی اصلا دولت رسمی اعلام کرده جدید دیگه کسی وارد نشه. سوال من هم در ارتباط با افرادی که شاید از امروز به بعد وارد سوئد میشن نیست، خصوصا ایرانیان. سوال من در ارتباط با افرادی هست که در واقع الان حداقل یک سال از اقامتشون در سوئد میگذره، نه که اقامت گرفته باشن ولی ساکن سوئد هستند و در سوئد زندگی میکنند ولی هنوز اقامت ندارند. با توجه به این شرایط سخت چه دلایلی داره که اینها با همدیگه متحد نمیشن، همدیگه رو پیدا نمیکنند؟ ما خاطرم میاد که همین 10-12 سال پیش در سال 2010 و 2011 و 2009 و در همون هول و هوش این پناهجویان سعی میکردن همدیگر رو پیدا بکنن و اون موقع هم شرایط داشت به سختی میگرایید، دولت مدرات ها سر کار بود، سخت شده بود شرایط پناهجویی، تعداد زیادی بیش از 5 سال بود که در سوئد بدون اقامت مونده بودن. اینها همدیگر رو پیدا کردند و کمپین درست کردند و در کنار همدیگه و شما و سایرین در واقع فعالین پناهجویی در شهر با مشورت گرفتند، کار رو به صورت گروهی پیش بردند و رقم زدند، اتفاق بزرگ آفریدند در شهر، در هم مخصوصا همین شهر خودمون. الان چرا با توجه به اینکه شرایط سخت‌تر از اون روزها هست ولی اتحاد در بین پناهجویان ضعیف‌تر از سالهای قبله؟
خب به نظر من خب بخشش ناشی از همینه، ترکیب پناهجویان مرتب عوض میشه. به هر حال دورنمایی که مثلا پناهجویان دارن به نسبت اونای قبلی متفاوته. بعدش هم الان تا سال 2011 تا الان که در سال وسط سال 2023 هستیم، بسیار جامعه سوئد عوض شده. اداره مهاجرت مثلا اداره مهاجرتی نیست که مثلا حتی 3 سال گذشته بود. الان وقتی پناهنده میره اونجا، اون توجهی که قبلا بهش بود، اون احترامی که قبلا به پناهنده میگذشت الان نیست. الان پارسال اگر یادت باشه توی رادیو هم در مورد صحبت کردیم، رادیو پیفیره سوئد رفته بود یک تحقیقات بنیادی کرده بود که در خود اداره مهاجرت با کیسه پناهندگی تحقیقات کرده بود که مثلا تحقیقاتش به این روال بود که مسئولین پرونده ها، تصمیم گیرنده ها که تعقیب کرده بود که در میان کسانی که تصمیم گیرنده هستند در اداره مهاجرت و وابسته به احزاب چپ سوسیال دموکرات و حزب سبز هستن، اقامتی که از طرف اونا برای پناهندگان مثلا صادر شده به مراتب بسیار بسیار بیشتر بود از اقامتی که مثلا از طریق مسئولین اداره مهاجرت وابسته مثلا به سوسیال دموکرات ها، به حزب مدرد و دموکرات مسیحی ها مثلا بسیار تفاوت داشت. حتی یک جاهایی رسیده بود که گفته بود هر جایی که مسئولین در مهاجرت طرفداران سوریه دموکرات حزب دموکرات سوئد بودن به 99% از پناهجویان جواب رد دادن. میخوام بگم که الان اداره مهاجرت بخش زیادی از مسئولینشون پیروی میکنن از سیاست دموکرات های سوئد، به همین خاطر اونا پرونده ها رو رد میکنن، اونا دلیل پناهجویان رو رد میکنن و به هر حال خیلی خیلی مشکل هست که با این شرایطی که پناهجویان دارن، با این اطلاعات مثلا کمی که مثلا هر کدومشون دلایل شخصی ناکافی برای درخواست پناهندگیشون دارن و در این حال با دولت جدیدی مواجه هستن که به هر حال شمشیر رو از رو بسته. الان شما روزانه همین رادیو پفیره رو گوش کن، تر یک ریز داره در مورد مثلا پاپلوسا پناهجویان بدون اقامت بدون مدرک داره صحبت میکنه، تو چگونه مثلا یک کمان میگه اینا رو مثلا ما معرفی نمی کنیم به پلیس، یکی دیگه میگه معرفی میکنیم، مثلا افکار عمومی رو دارن مثلا علیه پناهجویان یه جوری سازماندهی میکنن، یه جوری ادارات رو دارن مجبور میکنن که پناهجویانی که تا حال در جوارشون مخفی هستن، غیر قانونی هستن، ولی کار میکنن تو بیمارستان ها، کار میکنن توی مثلا شرکت های مختلف کار میکنن، اونا رو مثلا معرفی کنن. دولتی که به این درجه از ضدیت به پناهندگی مثلا افتاده، معلومه که این پناهجویان دیگه تاب مقاومت نمیارن، این پناهجویان دیگه مثلا خیلی راحت نمیتونن مثلا در مقابل این سیاست ایستادگی بکنن و بالاخره برش تلاش نمیکنن. در نتیجه به نظر من این ترکیب از پناهجویان در عوض میبایست خیلی شدید مبارزه جمعی میکردن و در مقابل این سیاست سختگیرانه ایستادگی میکردن و به ویژه پناهجویان از ایران و به ویژه به خاطر شرایط ویژه‌ای که در ایران هست که من بالاخره میبینیم که در یک سال گذشته چه اتفاقات مهمی که اون جامعه افتاد و توجه کل دنیا رو جلب کرد و این همه کشتار و این همه اعدام و این همه سرکوب و این همه دستگیری و بالاخره جامعه رو تخریب کرد جمهوری اسلامی. ما از اینم حتی مثلا پناهجویان از اینم استفاده نمی کنن که مثلا برن مثلا مقابله بکنن به دولت، بگن بابا جون ما شرط اینجوری اومدیم، از کشور اینجوری اومدیم، از کشوری که خامنه ای در رأسش اومدیم که اصلا در زیدیت با اون جامعه با آزادی خواهی با آزاد اندیشی با فرهنگ سکولار امروزی دست و پنجه نرم میکنه، با مثلا سرکوب میکنه اینا رو، آزاد اندیشی رو سرکوب میکنه، کسی که ذره حجابش مثلا بالاتر میره دستگیرش میکنن، به زندان میبرن، جریمه سنگین میشه. بالاخره معترضینی که اومدن تو خیابون بردنشون پای تناب دار اعدامشون کردن، ما از اون کشور اومدیم. اون تلاش وجود نداره، اون تلاش کمه، اون تلاش اصلا با اون اندازه نیست که من فکرشو میکنم، من تصورشو میکنم و در این اندازه باشه. بالاخره همین چیز خیزش هایی که ایرانی ها در خارج کشور مثلا توی یک سال گذشته داشتن، پناهجویان نقش زیادی توش نداشتن، نقش محوری توش نداشتن. همین ترکیب از پناهجویان من کمتر زد حتی در این تظاهرات ها میبینم شون شرکت به اینکه خودشون با اونان یک گروه پناهجو بیان مثلا مبارزه بکنن که نشون بدن که واقعا علی جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن و همین مبارزه که دارن به طور جمعی در خارج کشور میکنن کلی پرونده میشه برای اونا و کلی بالاخره انعکاس مطبوعاتی و رسانه‌ای پیدا میکنه و بالاخره اگر در ظرفیت بالای این کارو بکنن واقعا باز با وجود همه شرایط سختی که الان وجود داره، با سیاست راسیستی که الان مثلا در رأس امور پناهندگی قرار گرفته، به نظر من باز هم امکان این که پرونده پناهجویان دوباره بازگشایی بشه. الان من میبینم در چند روز اخیر چندین پناهجویی که مثلا 4 سالشون گذشته بدون اینکه خودشون مراجعه بکنن، اداره مهاجرت براشون نامه نوشته بیان دوباره خودتون رو معرفی کنن. من فکر میکنم که یه چیزایی داره اتفاق میفته، منتها من فکر میکنم پناهجویان بسیار بسیار جدیتر باشن باید در 6 ماه 7 ماه 8 ماه 1 سال آینده، تا اینکه مثلا اتفاقی بیفته واقعا به طور جمعی پرونده این پناهجویان رو دوباره باز بکنن و بررسی بکنن و بهشون اجازه اقامت بدن. من تصورم اینه که اتفاق میفته، ولی اگر خیلی جست و گریخته و ضعیف ظاهر بشن این اتفاق هم نمیفته، و اگرم بیفته خیلی جست و گریخته بعضی از پرونده ها رو دوباره باز میکنن و ممکنه بهشون اجازه اقامت بدن، اونم به دلایل گذشت زمان و بعضن دلایل انسانی و خیلی چیزای دیگه.
بله، خب بریم سراغ سوال بعدی که حالا خارج از سوئد یه سری بزنیم از در واقع پناهجویان خارج از سوئد. میگه اخبار و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش پناهجویان و مهاجران از طریق دریای مدیترانه کشورهای اروپایی را با چالشی بزرگ روبرو ساخته است. شما لطفاً در این مورد توضیح بدین.
ببین الان اخباری که هست اینه که در 9 ماه اول به حال سال جاری 130,000 نفر از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شدن و این به چالشی بزرگ در اروپا تبدیل شده. بیش از 70,000 نفر از طریق جزایر کاناری و وارد اسپانیا شدن. ایتالیا از طریق خاورمیانه خیلی وارد میشدن. الان این به یک بحث داغ در میان کشورهای اروپایی تبدیل شده. همین هفته گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم به جنوب فرانسه سفر کرده بود، در این رابطه صحبت کرده بود و گفته بود که مهاجران، مرگ و میر مهاجران خیلی زیاد شده دیگه، غیر قابل تحمل شده، کشورهای اروپایی باید چشمشون رو باز بکنن، استقبال بکنن و از این چیزا. مکرون گفته که ما تلاش میکنیم دینمون رو در رابطه با پناهجویان ادا بکنیم. ایتالیا گفته که یه قانونی آورده، مثلا در چند روز گذشته گفته تمام پناهجویانی که وارد ایتالیا میشن و مرزهای کنترل مرزها رو دور میزنن وارد ایتالیا میشن و جواب رد و برای بازداشت و دیپورت ضمانت بشن، قبل از هر چیز باید هر پناهجو 5,000 یورو به حساب اداره مهاجرت اون کشور واریز کنه که اونا رو بازداشت نکنن و دیپورتشون نکنن. یعنی یک جریمه سنگین که مثلا این پناهجویان آخرین تهمانده های جیبشون رو میدن به قاچاقچی به قایق برسن به ساحل ایتالیا. و الان این به یک چالش بزرگ در خود ایتالیا تبدیل شده که خیلی از احزاب میانی و چپ و سبز و اینا یقه دولت راست ایتالیا رو گرفتن، گفتن مگه میشه پناهجویی که هیچی تو جیبش نیست این 5,000 یورو رو از کجا بیاره، مثلا تقیم دولتش بکنه که ضامن اخراج و بازداشتش بشه. به هر حال الان مسئله این هستش که فرانسه در این حال گفته که ما به 10,000 نفری که در هفته گذشته وارد ایتالیا شده اجازه ورود به فرانسه نمیدیم، الان 15,000 نفر در یک جا وجود دارن که میخوان تقسیمشون کنن به کشورهای دیگه. فرانسه اولین کشوری است با اینکه گفته ما دینمونو ادا میکنیم و پناهجویان، ولی گفته ما از این ورود اونا رو جلوگیری میکنیم. کشورهای دیگه هم تا حال هیچ جوابی ندادن. آلمان هم که گفته اصلا جا نیست دیگه نام نویسی بکنیم. به هر حال با اون تعهداتی که 3 ماه پیش هم مثلا اروپایی در موردش تصمیم گرفتن، حتی زیر اونم موندن، یعنی نمیدونن چی کارش کنن، یعنی اصلا تحلیلشون، ارزیابیشون از میزان مهاجرت بر حال خیلی فراتر شده از اینکه بر حال گذشتن در سال وارد اتحادیه اروپا بشن. خیلی تعدادشون بیشتر شده و امکان اسکان اینا رو ندارن. بر حال الان مشکل این هستش که کل اروپا رو با یه چالش بزرگ روبرو ساخته و نمیدونن مثلا با این وضعیت چیکار بکنن. در آلمان وزیر اقتصاد این کشور گفته که ازدحام پناهجویان در قرارگاه های پناهندگی به حدی زیاد هست که جای زندگی دیگه نمونده. شهرداری ها گفتن از این بابت اگر همین جوری ادامه پیدا بکنه باید از سالن های بزرگ ورزشی استفاده بکنیم. گفتن که باید کاری کرد. این تازه مثلا از حزب سبز هم هست، مثلا از حزب سبز و طرفدار یه پناهندگی بعض اینا هستن که مثلا گفته این کار رو میکنن. به هر حال آلمان هم الان به شرایط اینجوری، در خیلی از ایالت های آلمان اون ظرفیتی که برای نام نویسی دارن پر شده، یعنی در 17-18 ایالت آلمان دیگه نام نویسی نمیتونن کنن کلن، و پناهجویان به خاطر این هست ازدحام جمعیت پیدا کردن رو آوردن به شهرها و ایالت های دیگری که اونجا هنوز ظرفیت ثبت نام هست ولی باید ببرنشون تو سالونای ورزشی و اینا زندگی بکنن. برحال این وضعیت هست برای مدارس، مثلا مدارس پناهجویان فلان اینا. همین پریروز اخباری که اومده در کشور چک یک کامیونی رو پلیس در مرز چک، کشور چک بازدید کرده. کامیون کوچک 33 تا پناهجوی سوری در اون بوده، توی بار قایمشون کردن، 10 نفرشون کودک بودن، یعنی در حال مثلا خفه شدن بودن. خوب شده که هیچ کدومشون آسیب جدی پیدا نکردن، ولی اگر مثلا این ادامه پیدا میکرد همشون خفه میشدن. این 2 روز پیاپی این اتفاق افتاده. یه روز 27 نفر رو توی کامیون پیدا میکنن، یه روز 32 یا 33 نفر رو مثلا توی یک کامیون پیدا میکنن که 10 نفر از اونها کودک بوده. میخوام بگم این وضعیت الان اینجوری هست که در بلغارستان هر روز از این کامیون رو بازدید میکنن و گروه گروه پناهجویان رو توی کامیون میکشن بیرون و جلوشون رو میگیرن بیان.
بله.
این وضعیت الان اینجوری هست که به هر حال کل اروپا دستخوش یک اتفاقاتی هست، تحولاتی هست در مورد مسئله پناهندگی واقعا.
آقای اسدی، برای آشنایی بیشتر شنوندگان رادیو پیام با در واقع بچه ها یا پناهجوانی که در شهر و اطراف ما زندگی میکنن، من میخوام از شما تقاضا بکنم از این پناهجویان دعوت بکنید که در واقع مشارکت بیشتری با برنامه دنیای پناهجویان داشته باشن، حضور بیشتری داشته باشن، دعوتشون بکنیم در برنامه، ازشون پرسش داشته باشیم، با مسائلشون رو با شنوندگان در میون بگذارن، نه اینی که حالا مثلا صرفا مسائل مادی اگر داشته باشن تقاضای خودشون رو مطرح بکنن، بلکه راجب کیسشون، راجب حالا نه که به صورت کامل ولی تا اونجایی که میشه در واقع اطلاعات مختلفی رو بدن، تجربه خودشون رو از اداره مهاجرت بگن و در واقع بیشتر بتونیم از این طریق هم باهاشون آشنا بشیم، هم در واقع اگر کمکی از دستمون بر بیاد در ادامه راه کمپینی که شما راه اندازی کردین شاید بتونیم کمک بکنیم و تاثیرگذار باشیم.
آره، من که بارها بهشون گفتم، اون شبم تو جلسه خودت مطرح کردی و حتی امروزم قرار بود یکی از این بچه‌ها بیاد، من صبحم بهش یادش دادم، هنوزم میبینم که یادش رو ندیده، امیدوارم اتفاقی نیفتاده باشه. ولی به هر حال همون شبم جمعی دعوت کردی خودت، هم منم بهشون گفتم و همم الان در رادیو داریم میگیم. به هر حال این ساعت صدای پناهجوها هست، رادیوی پناهجوها هست، به هر حال داریم در مورد مشکلات پناهجوها صحبت میکنیم، در مورد چاره‌اندیشی داریم صحبت میکنیم، در مورد مشکلات متعددی که مثلا برایشون پیش اومده داریم صحبت میکنیم، در مورد سیاست اخیر دولت داریم صحبت میکنیم. این مربوطه به اونا. بالاخره ما از دور ننشستیم، خود من تمام شب و روزم یا دارم برای یه پرنجو نامه نویسم، یا بالاخره توی ترکیه مشغولم، یا همینجا توی مشاوره های متعدد هستم، جلسه با وکیل برگزار میکنیم، دم اداره مهاجرت تجمع میکنیم، انواع و اقسام کارهای اینجوری داریم انجام میدیم. در نتیجه این ربط مستقیم داره این برنامه به زندگی پناهجوها. پناهجوها باید برنامه رو از خودشون بدونن، درش شرکت بکنن، حرفاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو مطرح کنن و توقعشون رو از هموطنهای خودشون در این شهر مطرح بکنن. ببینن از کاسبکارا، از صاحبان مغازه ها، کسایی که شرکت دارن، فلان دارن و کسایی که بالاخره امکاناتی دارن بهشون کمک میتونن بکنن، خونه میکنه در اختیارشون بذارن، امکاناتی در اختیارشون بذارن و بالاخره در پوشش اجتماعی اینا بتونن این پناهجویان مخفی راحتتر زندگی بکنن. در نتیجه واقعا این پناهجو کاملا مربوطه، یعنی کاملا به زندگی اونا مربوطه و از این طریق بشه خیلی کار انجام داد، خیلی سازماندهی از صورت بگیره، خیلی فعالیت ها صورت بگیره، بالاخره صدای انعکاس صدای همدیگر میتونه باشه. در نتیجه منم تشویق میکنم پناهجویان در این ساعت و در این برنامه شرکت بکنن، خیلی میتونه کمک کنه، خیلی شرایط میتونیم عوض کنیم. باور کن به یه شرایطی افتادیم، به یه دورانی افتادیم که واقعا تنها با همت جمعی میشه کاری کرد. هیچ کس به تنهایی از پس گرفتاری هایی که داره بر نمیام. من دارم میبینم، من دارم میخونم روزانه، میدونم چه وضعیتی هست، دارم دنبال میکنم توی همه دنیا چه اتفاقاتی داره میفته، دارم دنبال میکنم که واقعا پناهجو الان دیگه هیچ ارزش و احترامی برای این کشورا نداره اصلا، یعنی هیچی جایگاهی نداره اصلا، مثل سری آدمایی که مثلا میان مملکت رو اشغال کنن بهشون نگاه میکنن، در حالی که اینا اشغالگر نیستن، اینا آدمایی هستن که از گرفتاری ها، از دیکتاتوری، از اخناق، از سرکوب، از حجاب اجباری، از کلی مشکلات دنیا هیچ کس دوست نداره واقعا به اجبار کشور خودش رو ترک کنه بیاد این همه مصیبت رو بکشه، 10 سال 15 سال زندگی مخفی و غیر قانونی بکنه، کارتش نسایی هم حتی تو جیبش الان نباشه، یه جایی بهش کار ندن، کسی دوست نداره. ولی بالاخره من بگم وقتی این شرایط هم هست باید به طور جمعی هم بتونیم خودمون سازمان پیدا بکنیم و مقابله بکنیم با این شرایط، چگونه مثلا در چنین شرایطی بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم.
بله، بسیار هم عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی با توضیحاتی که دادید. امیدوارم از هفته آینده شاهد حضور بیشتر پناهجویان در برنامه دنیای پناهجویان باشیم. روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.